به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. در برنامه گذشته صحبتی رو مطرح کردم در زمینه فلسفه سیاسی تحت عنوان نسبت اسلام با سیاست. با عنایت خداوند مجموعه صحبت‌های فلسفه سیاسی رو با هم در چند برنامه آینده دنبال خواهیم کرد. در این برنامه انشاءالله مشخصاً درباره نظریه جدایی دین از دولت سخن خواهم گفت. اما برای اینکه راحت‌تر بتونیم این صحبت رو دنبال کنیم، اجازه بدید یک مختصری درباره چند تا از نکته هایی که در برنامه پیش به اون اشاره کردم اینجا توضیحات مختصری رو بدم. اساساً تبیین نسبت اسلام با سیاست قدری دشوار هست، از این حیث که اساساً رابطه اسلام با سیاست یک رابطه صریح و روشنی نیست، یک رابطه پرپیچ و تاب هست و این پیچیدگی هم در حقیقت برمیگرده به این نکته که اساساً حوزه دین و حوزه سیاست در عالم تئوری از هم استقلال دارند، دو حوزه فکری مجزایی از هم هستند و این استقلال هم ناشی از تفاوتی است که در جنس و نوع موضوعات مطروح در این دو حوزه فکری هستند و هم به علایقی که این دو حوزه دارند. حوزه دین حوزه ای است که علاقه اصلیش مسئله ایمان و ایمانیات هست. کانون اندیشه دینی حول مقولاتی همچون ایمان به خداوند، ارتباط با خداوند، معنویت، اخلاق حسنه، مبدع، معاد، حول این مسائل میچرخه. اما حوزه سیاست در مرکزش قدرت وجود داره، یا به تعبیر انگلیسی power، مسئله اقتدار و حاکمیت یا authority در کانون بررسی های حوزه سیاست هستند. در این حوزه مسائل عمده از این قبیل هستند که فی المثل قدرت چگونه شکل میگیره، قدرت در چه نهادهایی باید توزیع بشه، پخش بشه تا حد اکثر رفاه برای اکثریت شهروندان تأمین باشه، اساساً قدرت به چه نحوی مشروعیت و اعتبار پیدا میکنه و چگونه اصلاً باید اعمال بشه. اینها مسائل عمده‌ای هستند که در حوزه اندیشه سیاسی مطرح هستند. لذا هم به لحاظ علائق و هم به لحاظ نوع و جنس موضوعات مطروح، حوزه دینی و حوزه سیاسی در عالم تئوری و نظر از هم استقلال دارند. مشکل از اینجا شروع میشه که وقتی آدمیان سیاست ورزی و دین ورزی می کنند، حفظ استقلال حوزه سیاست و حوزه دین قدری با دشواری مواجه میشه. چرا که اساساً انسان یک کل واحد هست، یک مجموعه واحد هست. وقتی که انسان عمل می کنه، تصمیم می گیره، انتخاب می کنه، به عنوان یک کل واحد، به عنوان یک مجموعه هست که عمل میکنه. لذا باورهای او، اعتقادات او، ارزشهای او در موضع گیریهای سیاسی او هم دخیل خواهند بود. اینطور نیست که ما بعد بتونیم بگیم باورهای دینی، ارزشهای دینی فرد نباید تأثیری در موضع گیریهای سیاسی او بگذارند. و حتی اگر از مقوله کلانتری هم بخوایم وارد این بحث بشیم، یعنی از منظر حکومت و دولت، باز همین قاعده صادق است. چرا که به هر حال حکومت برخواسته از اجتماع هست، چیزی جدا و منفک از کل اجتماع نیست. لذا باورها، اعتقادات و ارزش‌های افراد یک اجتماع در ساختار حکومت و سازمان دولت اونها هم عیان خواهد بود و بیان خواهد شد. به عبارت دیگه، اگر در یک جامعه اکثریت شهروندانش علایق عمیق دینی داشته باشند، دیگه نمیشه اصرار ورزید که دین نباید در امور سیاسی وارد بشه. اون اساساً تفکیک کردن دین از سیاست در وادی عمل دشوار خواهد بود و به باور بنده عملاً این کار امکان پذیر نیست. حق با مرحوم گاندی بود وقتی که گفت آنها که مدعیان دین به سیاست ربطی ندارد نمیدانند که دین یعنی چه. لذا این تفکیک دین از سیاست در عمل کاری به غایت دشوار و اگر نه غیر ممکن باشه. اما یک تفکیک دیگری هم میتواند مطرح باشه و اون تفکیک نهاد دینی از نهاد حکومت است. اون تعبیری که در زبان انگلیسی به عنوان separation of church and state از اون یاد میشه. این تفکیک دوم یک تفکیک بسیار مهمی هست که از قضا در جهان مدرن و در نظامات دموکراتیک بسیار بر اون تأکید میشه. در این تفکیک دوم، یعنی تفکیک بین نهاد دینی و نهاد حکومت، اون چه که برش انگشت تأکید گذاشته میشه تفکیک نهادها هستند، نه اینکه اندیشه دینی اصلا نباید در حوزه سیاست وارد بشه. نهاد یک واژه بسیار مهمی در جامعه شناسی و همینطور در عالم سیاست هست. برگردان نهاد در انگلیسی institution هست. حالا وارد جزئیات مفهوم نهاد نمیشم، اونگونه که جامعه شناسان در کلیتش مطرح میکنن، اما تا اونجایی که به بحث این نوبت ما مربوط میشه، نهاد یک تشکیلاتی هست که برای انجام دادن یک کار مخصوصی تشکیل میشه، تأسیس میشه. یک تشکیلاتی هست که برای به دست آوردن یک هدف مشخص، برای تأمین یک هدف معین تأسیس میشه. لذا اولا نهاد یک تشکیلات و سازمان داره و دوم ضوابط و مقررات ویژه‌ای هم داره و سوم این که یک افرادی هدایت و سرپرستی اون نهاد رو به دست میگیرن تا بتوانن اون اهدافی، اون برنامه‌هایی که نهاد برای تأمین اونها تشکیل شده رو عینیت ببخشن. این اجمالاً معنای واژه یا مفهوم نهاد و institution هست. حالا اگر ما به جوامع بشری نگاه کنیم، بلا استثناء در همه اونها نهادهای دینی وجود دارند، یعنی تشکیلاتی که برای آموزش و پرورش دینی مردم اجتماع تأسیس میشن، برای تبلیغ و نشر دین به وجود میان و همینطور برای اینکه امور و فرایض جمعی دینداران رو سازماندهی کنند. و شاید بتوان گفت که در قالب اجتماعات بشری مهمترین نهاد دینی روحانیت هست، یا به تعبیر انگلیسی clergy. حالا اینجا بنده قضاوت ارزشی نمی کنم که بودن یا بودن این نهاد برای جامعه خوب هست یا بد. اینجا این وارد این قضاوت و داوری نمیشن و بیان بنده صرفا یک بیان توصیفی است که در قالب اجتماعات بشری شاید مهمترین نهاد دینی همین جامعه روحانیت باشه. و همینطور در اجتماعات بشری ما نهادهای سیاسی هم داریم که برای قانونگذاری، برای سیاست‌گذاری، برای تأمین امنیت و نظم عمومی بنیان میشن و شاید بتوان گفت که مهمترین نهاد سیاسی همون دولت هست، یا به تعبیر انگلیسی state. سوال مهمی که در این برنامه پیش روی ما قرار داره این هست که نسبت نهاد دینی و نهاد حکومت چیست؟ آیا این دو نهاد اجتماعی باید در هم تلفیق بشن، در هم ادغام بشن، یا اینکه این دو نهاد باید از هم تفکیک شده باشن و از هم مجزا؟ نظریه separation of church and state یا جدایی دین از دولت قائل به این هست که این دو نهاد باید از هم مجزا باشند. اجالتاً این موضوع بحث یکی دو برنامه آینده ما خواهد بود، بررسی نظریه جدایی دین از دولت. نظریه جدایی دین و دولت خاستگاه و زادگاهش اروپا هست، به خصوص بعد از رنسانس. این نظریه کار فکری فراوانی حولش صورت گرفته، تا جایی که در نظامات دموکراتیکی مثل آمریکا، فرانسه، انگلیس و غیره این نظریه جدایی دین از دولت اصلا جزء ساختار سیاسی این اجتماعات هم هست. نکته کلیدی اینجاست که به باور بنده ما باید یک درک جامع و شاملی پیدا کنیم با زمینه شکلگیری این نظریه، چون این نظریه به هر حال در خلاء صورت نگرفته، خاستگاهی داشته، یک زادگاهی داشته و ما باید برگردیم و این زمینه تاریخی شکلگیری این نظریه رو بررسی کنیم و بعداً ما میتونیم یک قضاوت و داوری بهتری درباره این تئوری داشته باشیم. این تئوری برخواسته از تجربه زیست شده جهان غرب و به خصوص اروپا در 2000 سال گذشته است. در این 2000 سال گذشته دولت و کلیسا دو نهاد پرقدرت و دو نهاد پرنفوذ در اروپا و اصولا در جوامع غربی بودند. این دو نهاد با هم تعامل داشتند، با هم داد و ستد داشتند، با هم ارتباط داشتند. اما نحوه ارتباط این دو نهاد در طول 2000 سال گذشته یک نواخت نبوده، یک شکل نبوده. اگر ما از بالا به قضیه نگاه کنیم و از یک ارتفاع بالایی تاریخ 2000 سال گذشته اروپا رو بهش نظر کنیم، به باور بنده سه دوره مشخص در نسبت نهاد دینی و نهاد حکومت قابل شناسایی هستند. سه دوره که این دو نهاد به نحوهای متنوعی با هم تعامل و ارتباط داشتند. در دوره اول این دو نهاد از هم مجزا هستند، اما یک رابطه پرتنش و پرنزاعی رو با هم دارند. در دوره دوم این دو نهاد در هم ادغام و تلفیق میشن و در دوره سوم این دو نهاد باز از همدیگه جدا میشن، تفکیک میشن، اما یک رابطه مبتنی بر احترام متقابل با هم دارند. اجازه بدید در بقیه وقت این برنامه این دوره اول تعامل بین نهاد دینی و نهاد حکومت در جهان غرب رو با هم بررسی کنیم و انشاءالله در برنامه آینده دوره دوم و سوم رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. دوره اول در ارتباط نهاد دینی و نهاد حکومت یک دوره تقریباً 400 ساله هست که از دوران حضرت مسیح علیه السلام آغاز میشه تا حدود سال 395 میلادی. این سال 395 سال وفات امپراتور تیودوسیوس هست، امپراتور یکی از امپراتوران روم باستان. اهمیت این تاریخ از این حیث هست که در سال 395 متعاقب مرگ امپراتور تیودوسیوس دیگه امپراتوری روم باستان رو به افول میگذاره، رو به نزول میگذاره، به نحوی که با مرگ تیودوسیوس دیگه هیچگاه حوزه غربی و حوزه شرقی امپراتوری دیگه با هم وحدت ندارن و چند سال بعد حتی مرکز امپراتوری روم باستان یعنی شهر روم به دست اقوام بربر و فرانک تصرف میشه و دیگه از اون به بعد هیچگاه امپراتوری روم به اون اقتدار سابقش بر نگشت. این دوره اول با سرکوب مسیحیان آغاز میشه. در روم باستان مذهب شرک رایج بود، یا به تعبیر انگلیسی پیگنیزم. طبیعتاً پیگنیزم یا شرک سازگاری با آموزه‌های مسیح علیه السلام نداشت و لذا از منظر جامعه آن زمان، جامعه روم باستان، آیین مسیحیت کفر قلمداد می‌شد. از منظر اجتماع و از منظر حکومت مسیحیان کافر قلمداد می‌شدند و لذا مسیحیان آزادی عملی برای تبلیغ دیدگاه‌های دینی خودشون نداشتن. سهل است که اصلا نمیتونستن آزادانه به آیین و دین خودشون عمل هم بکنن. مورد آزار و اذیت بودن تا جایی که حتی به لحاظ قانونی اونها غالبا مورد پیگرد هم قرار میگرفتن. اما علارغم آزار و اذیت‌های حکومت و سرکوبی که صورت می‌گرفت، دامنه نفوذ مسیحیت مرتباً رو به افزایش بود. هر زمان تعداد بیشتری از مردم به این آیین نو، به این مذهب نو گرایش پیدا می‌کردند و تغییر دین می‌دادند. هرچه که مقبولیت توده‌ای مسیحیت بیشتر میشد، سرکوب و حکومت هم کم اثرتر میشد و در نهایت دولت روم مجبور به عقب نشینی شد. اولین خاکریز توسط مسیحیان در سال 311 میلادی تصرف شد، یعنی پس از یک دوران تقریباً 300 ساله حکومت روم که سیاستش مبتنی بر سرکوب مسیحیان بود تغییر موضع میده. در این سال امپراتور گالریوس یک حکم حکومتی صادر میکنه که به Decree of Tolerance معروف هست. Decree of Tolerance یعنی فرمان مدارای با مسیحیان. بنابراین فرمان گالریوس حکومت دیگه به تعقیب و پیگرد قانونی مسیحیان نمی پردازه. دیگه حکومت قانوناً آزار و اذیت مسیحیان رو در دستور کار خودش نداره. لذا دیگه از این به بعد مسیحیان میتونن آزادانه و بدون ترس از حکومت به آیین خودشون عمل کنن و حتی میتوانن کارهای تبلیغاتی و دینی خودشون رو توسعه هم ببخشن. حقیقتا این فرمان تساهل و مدارای با مسیحیان یک چرخش عظیم در نسبت دولت روم با مسیحیان بود و این نشان میداد که اساساً دیگه سرکوب این دین نوخاسته و نوپا عملاً امکان پذیر دیگه نیست. این فرمان حکومتی باعث شد که مسیحیان آزادی بیشتری پیدا کنند در تبلیغ دین خودشون. یک حاشیه امنیتی اونها پیدا کردند که با فراغت بال، با سهولت بیشتری فعالیت‌های دینی خودشون رو هم سازماندهی کنند. اینجا اجازه بدید بنده پرانتز باز کنم و یک نکته مهمی رو مختصراً بهش اشاره کنم و اون نکته این هست که در سه قرن اولیه تاریخ مسیحیت رهبران مسیحی دو پروژه بسیار مهم رو مد نظر داشتن و این دو پروژه مهم رو به موازات هم پیش می بردن. پروژه اول این بود که یک دستگاه الهیاتی منسجم پردازش بشه. به عبارت دیگه این پروژه اول معطوف به این بود که دستگاه اعتقادی، مبانی باوری مسیحیت تبیین بشه و این باورها مدلل و مستحکم هم بشه. پروژه دوم این بود که فعالیت‌های دینی و تبلیغی مسیحیان سازمان یافته تر بشه، یعنی تشکیلاتی تر اینها کار کنن. اینجا مفهوم چرچ یا کلیسا بسیار فربه میشه. عزیزان عنایت دارن که مفهوم چرچ یا کلیسا از همون دوران مسیح علیه السلام رایج بود، یعنی یک مفهومی است که در انجیل هم آمده. در اون دوران اولیه البته معنای کلیسا یک عمارت یا ساختمان تجمع نبود، بلکه کلیسا مترادف بود با کانگریگیشن، یعنی اجتماع افراد مسیحی. بعدها البته این مفهوم استحاله شد و یا حداقل یک دایره معنایی وسیع تری پیدا کرد، اما در دوران اولیه اجالتاً کلیسا به معنای کانگریگیشن یا اجتماع افراد مسیحی بود که دور هم جمع می شدن، عبادت خداوند رو می کردن، پرستش می کردن و کارهای عبادیشون رو انجام می دادن. به اون اجتماع که جای مشخصی هم لزوماً نداشت، ساختمانها با یک اشکال ویژه هم نبودن، چرچ یا کلیسا قلمداد می شد. اما در این پروژه دوم که سازماندهی به فعالیت‌های مسیحیان بود، ما می‌بینیم به مرور زمان کلیسا به صورت یک نهاد اجتماعی دینی در میاد، مثل هر نهاد اجتماعی دیگه‌ای. یعنی هم سازماندهی پیدا می‌کنه، تشکیلات پیدا می‌کنه و هم اینکه ضوابط و مقررات خاصی پیدا می‌کنه و یک افراد ویژه‌ای هم هدایت این تشکیلات، رهبری این تشکیلات کلیسا رو به عهده می‌گیرن. اون گروه روحانیت بودن، یعنی در انتها روحانیت در جامعه مسیحیان قد علم می‌کنه با یک شکل خاص، با یک ضوابط خاص و به تدریج کلیسا مترادف میشه با روحانیت. و ما در فلسفه سیاسی غرب وقتی که از نهاد دینی یا کلیسا سخن میگیم، در حقیقت مراد همین جامعه روحانیت هست. به هر حال این دو پروژه به نحو موفقیت آمیزی به پیش میرن و به طور بسیار مؤثری رهبران مسیحی توفیق پیدا میکنن که این دو پروژه را انجام بدن و در نهایت مسیحیت هم دارای یک نظام اعتقادی، یک دستگاه الهیاتی منسجم و مدللی میشه و هم اینکه یک تشکیلات سازمانی منسجمی هم پیدا میکنه. و عملا در حوزه اجتماعی مسیحیت یک نقش برجسته تری رو پیدا میکنه، صاحب اقتدار اجتماعی میشه. به عبارت دیگه این دو پروژه باعث میشن که وزن اجتماعی مسیحیت و مسیحیان در قلمرو امپراتوری روم بسیار بالا بره. به عبارت دیگه در طول زمان مسیحیت و مسیحیان به صورت یک کانون قدرت اجتماعی و بلکه سیاسی هم در میان. حالا اجازه بدید برگردیم به بررسی تاریخی پیشرفت مسیحیت. خاکریز اول این بود که در سال 311 میلادی امپراتور گالریوس اون فرمان مدارای با مسیحیان رو صادر میکنه. اما خاکریز دوم در پیشرفت مسیحیت این بود که یکی از امپراتوران رومی به نام کانستانتین تغییر دین میده و مسیحی میشه. این هم حقیقتاً یک تحول بسیار عظیمی در تاریخ مسیحیت در اروپا بود. امپراتور روم مسیحی میشه، کانستانتین، و یکی از کارهای بسیار مهمی که کانستانتین میکنه این هست که مسیحیت رو به عنوان یک مذهب قانونی در میاره، یا به تعبیر انگلیسی he legalized Christianity. مسیحیت شد یک دین قانونی. معنای این سخن هم مشخصا این هست که اساساً با قانونی شدن مسیحیت، قانون حافظ و مدافع مسیحیت و مسیحیان شد. یعنی دیگه قانون نه تنها به عنوان ابزاری در سرکوب مسیحیان و آزار و اذیت اونها به کار برده نمی‌شد، بلکه برعکس برای حفاظت و امنیت بخشیدن به مسیحیت و مسیحیان هم به کار برده می‌شد. یعنی قانون دیگه اینجا حالا داره از این دین نوپا حمایت می‌کنه. از اون به بعد دیگه کلیسا عملاً به صورت یک نهاد پرقدرت دینی در میاد که با دولت تعامل بیشتری پیدا میکنه، ارتباط مستحکمتری پیدا میکنه و میتوان گفت که کلیسا با دولت وارد معامله هم میشه. و این معامله کردن نهاد دینی با دولت نطفه یک تحول عظیم رو در اروپا میبنده، یک تحول پردامنه‌ای که سرنوشت سیاسی اروپا برای هزار سال بعدی رو رقم میزنه. معامله همواره یک امر دو طرفه است. شما یه چیزی میدید و یه چیزی هم در قبالش میگیرید. در معامله با دولت کلیسا یک امتیازی داد و یک امتیازی گرفت. کلیسا چه امتیازی به دولت داد؟ وقتی که کانستانتین مسیحی میشه دیگه طبیعتاً مسیحیان داوری تیره و تاری نسبت به حاکم و حاکمان ندارن، یا به تعبیر مسلمان‌ها دیگه حکومت و سلطان ظلمه قلمداد نمیشه، بلکه برعکس دیگه حالا امپراتور کانستانتین مورد عنایت خاص و ویژه حضرت مسیح هم هست، مورد تایید مسیح هست. اون توجهات پنهانی خداوند و مسیح در مورد امپراتور هم ساری و جاری میشه. این امتیازی که کلیسا به دولت داد یک معنای مشخص دیگه هم داره، این که اساساً کلیسا یک وجاهت دینی و یک پشتوانه الهی هم برای حکومت قائل میشه. یعنی ناگهان حاکمیت سیاسی دارای یک پشتوانه الهی میشه، یک وجاهت دینی هم پیدا میکنه. اما این امتیاز مجاناً به دولت داده نشد، کلیسا یک امتیازی هم در عوض گرفت. چه امتیازی گرفت؟ اون امتیاز این بود که تدریجاً مشروعیت و اعتبار حکومت از مسیح و نایبان او یعنی روحانیون مسیحی اخذ می شد. این نکته بسیار قابل تأمل و مهمی هست. یعنی اینجا دیگه تدریجاً یک روند نو در تاریخ سیاسی اروپا آغاز میشه که در قرون بعدی، یعنی در قرون وسطا، اصلاً مبنای مشروعیت سیاسی حکومت رو بالکل تغییر میده، تا جایی که دیگه زور بازو و شمشیر دیگه مبنای مشروعیت سیاسی حاکمان نیست، دیگه پشتوانه اقتصادی طبقات مسلط یا پشتوانه نظامی دیگه مبنای اعتبار و مشروعیت حکومت نیست، دیگه حتی نسب، تبار و خانواده که قبلا در حکومت‌های سلطنتی مبنای مشروعیت قلمداد می‌شد، دیگه مبنای مشروعیت و اعتبار حکومت نیست. حتی اقبال عمومی و رأی مردم هم مبنای مشروعیت سیاسی نیست، بلکه تأیید روحانیون هست که مبنای مشروعیت هست. یعنی حاکمان با اذن روحانیون و با مهر روحانیون هست که اجازه حکمرانی پیدا می کنند و این امتیازی بود که کلیسا از دولت روم گرفت. اما باز شدن پای کلیسا در حکومت یک رسمی رو هم بنیان گذاشت، یک سنتی رو هم تأسیس کرد که این رسم و سنت نوبنیاد در قرون بعدی به نحو بارزتری به اون عمل می شد. اون سنت جدید و اون رسم نو چی بود؟ این بود که حالا که مشروعیت حکومت از مسیح اخذ می شه، حکومت باید حافظ آیین مسیح هم باشه. حکومت باید حافظ دین و شریعت مسیح هم باشه. اما حفاظت دین توسط دولت فقط محدود به این هم نبود که امکانات مالی حکومت در خدمت توسعه مسیحیت باشه. اینطور نبود که فقط امکانات نظامی و انتظامی حکومت در خدمت کلیسا باشه، بلکه یک معنای دیگه هم داشت و اون این بود که دولت میتواند در امور دینی هم دخالت کنه. دولت حالا که حافظ دین و حافظ شریعت هست، طبیعتاً میتونه در کارهای دینی کلیسا هم مداخله بکنه، چون به هر حال این یک جاده دو طرفه است. وقتی که یک کسی از نهاد دینی حمایت میکنه، طبیعتاً میتواند در کارهای اون نهاد دخالت هم بکنه. دخالت دولت در امور دین و نهاد دینی به مرور زمان آزادی عمل رو از کلیسا گرفت، به مرور زمان آزادی عمل رو از متکلمان، از دینداران هم گرفت، به نحوی که به مرور زمان اصحاب دین و حتی روحانیون اینها میبایست مقتضیات قدرت رو در آراء دینی خودشون لحاظ کنند، مطامع و خواسته های دولت رو هم به حساب بیارن. و میخوام این عرض کنم که به مرور زمان حریت و آزادگی از نهاد دینی مسیحیت گرفته شد. دیگه با آزادی و به راحتی این نهاد نمیتونست از دولت انتقاد کنه و کارهای اون رو زیر سوال ببره، چون که به قول معروف دیگه حالا ریش کلیسا در امر دولت هم گرو بود. البته این عمل در طول زمان تکوین پیدا کرد و چیزی نبود که یک شبه به اون عمل بشه، اما اجالتاً خشت اولیه این امارت در همین دوران کنستانتین گذاشته شد و از قضا یکی از جلوه های دخالت دولت در امور دینی در همین دوران کنستانتین ما به رأی العین میبینیم. ببینید در قرن چهارم میلادی یک مناقشات کلامی و مناقشات تئوریک زیادی در بین مسیحیان درگیر بود. مشخصا مناقشه بر سر این بود که ماهیت حضرت مسیح علیه السلام چه بود؟ آیا مسیح به معنای عرفی و متعارف کلمه یک بشر بود یا اینکه او خداوند بود؟ گروهی معتقد بودند که مسیح علیه السلام چون متولد شده، چون مخلوق خداوند هست، طبیعتاً مخلوق هیچگاه نمیتونه همتراز خالق خودش باشه. لذا رأی این گروه اول این بود که مسیح یک انسان متعارف بود. در مقابل این گروه یک گروه دیگری بودند که معتقد بودند مسیح علیه السلام همانطور که در انجیل آمده معجزات فراوانی داشته. فی المثل فرد کور رو بینا می کرد، مرده رو زنده می کرد. کسی که می تواند چنین معجزاتی بکنه دیگه یک بشر متعارف نیست. لذا رأی این گروه دوم این بود که مسیح در حقیقت همون خداوند بود که تجسد پیدا کرده بود، همون خداوند بود که در هیبت و در شکل انسانی ظاهر شده بود. بین این دو گروه یک گروه سومی هم وجود داشتند که اینها یک موضع بینابینی داشتند. یعنی می گفتند که مسیح علیه السلام نه کاملا انسان هست و نه کاملا خداوند، امر بین الامرین بود. به عبارت دیگه مسیح علیه السلام انسانی بود با یک ماهیت مقدس. اجالتاً این مناقشات کلامی در اون قرن چهارم میلادی بسیار حاد بود و با جدیت دنبال می شد، به نحوی که این مناقشات کلامی به تدریج وارد حوزه اجتماعی هم شدن. یعنی صفبندی های کلامی باعث مرزبندی های اجتماعی هم شدن، باعث خطکشی های اجتماعی هم شدن و به تدریج انسجام اجتماعی و وحدت اجتماعی جامعه را هم با مخاطراتی مواجه کردند. کنستانتین امپراتور بود و طبیعتاً نمیتوانست بپذیره که این مناقشات کلامی انسجام اجتماعی و سیاسی رو با خطر مواجه کنه. لذا کنستانتین به عنوان حاکم دستور داد که یک شورای حکمیتی تشکیل بشه، شورای مرکب از متعلهین و دینشناسان مسیحی برجسته در اون دوران، که اینها دور هم جمع بشن و تکلیف مسئله ماهیت حضرت مسیح علیه السلام رو مشخص کنن. کنستانتین در سال 325 میلادی این شورای حکمیت رو تشکیل داد که به عنوان Council of Nicaea ازش یاد می کنن. در تاریخ مسیحیت این Council of Nicaea یک کانسل و شورای بسیار مهمی بود که حالا بررسی مصوبات این شورا در جزئیاتش مراد ما در این برنامه نیست. اجالتاً به همین کفایه بسنده می‌کنیم که اون شورای حکمیتی که کنستانتین تشکیل داده بود مصوبات فراوانی داشت، من جمله اون نظریه معروف تثلیث یا ترینیتی در همین شورای نایسیا در سال 325 میلادی تصویب شد و از اون به بعد مصوبات این شورا به صورت باورها و اعتقادات رسمی دین مسیح درآمد. ببینید کانسل آف نایسیا هرچند که موفق شد اون مناقشات حاد کلامی رو خاتمه بده، اما یک رسم ناپسند، یک سنت نامحمودی رو هم تأسیس کرد در اروپا. اون رسم ناپسند چی بود؟ این که از این به بعد رفع و فتق مناقشات کلامی و دینی هم در حوزه وظایف حکومت می بودند. یعنی حکومت حالا دیگه میتونست در این حوزه کلامی، در این حوزه مناقشات دینی هم دخالت بکنه. و متاسفانه در قرون وسطا میوه تلخ این درخت به بار نشست، به نحوی که در اروپای مسیحی دیگه این عقلها نبودند که به مساف هم میرفتند تا پیروز میدان مباحث دینی رو تعیین کند. این عقول نبودند که پیروز میدان رو تعیین میکردند، بلکه این قدرت سیاسی بود که تعیین میکرد پیروز میدان چه کسی هست. این قدرت سیاسی بود که در قرنهای بعدی مرجع نهایی شد برای تعیین صدق و کذب گزاره‌های دینی. هر نظری، هر دیدگاه دینی که دولت از اون جانبداری میکرد پیروز میدان میشد. به هر حال این سنت ناپسند متاسفانه برای اندیشه مسیحی خوش عاقبت هم نبود و باعث شد که در قرون بعدی، در قرون وسطا، اندیشه مسیحی دچار یک رخوت و یک رکود پردامنه‌ای هم بشه. و به نحوی که اندیشه مسیحی در قرون وسطا دیگه همواره خودش رو موزون می کرد با مقتضیات قدرت، اندیشه دینی خودش رو سازگار می کرد با مطامع و الزامات قدرت. به عبارت دیگه اندیشه مسیحی به مرور زمان شد توجیهگر قدرت سیاسی، همواره به دنبال این بود که توجیه بکنه کارهایی رو که حاکمان سیاسی می کنن. به هر حال این دوران 400 ساله اولیه یک نقطه عطفی هم داشت، یک خاکریز سومی هم بود که در نهایت مسیحیان تونستن اون رو تصرف بکنن. اون خاکریز سوم و اون نقطه عطف چی بود؟ اون نقطه عطف این بود که امپراتور تئودوسیوس به قدرت رسید. تئودوسیوس هم از سال 379 میلادی تا 395 حکومت کرد. در دوران این امپراتور بود که مسیحیت به صورت مذهب رسمی امپراتوری روم درآمد. به عبارت دیگه، حالا اگه بخوام به زبان انگلیسی بگم، Christianity became the state religion. دین دولتی شد. دینی بود که دین رسمی امپراتوری روم درآمد. جالب هست که در ابتدای این دوره 400 ساله دین مسیحیت به عنوان کفر قلمداد می شد در امپراتوری روم. مسیحیان مورد آزار و اذیت بودند، تحت پیکرد قانونی بودند. اما در انتهای این دوران 400 ساله اولیه، مسیحیت به صورت مذهب رسمی امپراتوری در میاد. یعنی یک چرخش بسیار عظیم در نسبت نهاد دینی و نهاد حکومت. در این دوره اول روند تحولات به این مسیر سوق می کنند که به تدریج قدرت و نفوذ نهاد سیاسی یعنی دولت روم کاهش پیدا می کنه، کمتر می شه، اما به موازاتش قدرت و نفوذ نهاد دینی یعنی کلیسا بالا میره. این روند عمومی تحولات در این دوران 400 ساله اولیه هست. رسمی شدن دین مسیح اینجا اهمیت بسیار زیادی پیدا میکنه. یکی از معانی اصلی رسمی شدن دین مسیح این بود که امپراتور روم که حوزه نفوذش، اقتدارش داره کاهش پیدا میکنه، برای حفظ قدرت خودش نیاز به کلیسا داره. حکومت برای اینکه اقتدار خودش رو حفظ کنه دیگه نمیتونه فقط تکیه کنه به طبقات مسلط اقتصادی، دیگه حکومت نمیتونه تکیه کنه فقط به زور بازو و به نیروی نظامی و انتظامی خودش. اینجاست که حکومت به طور روزافزونی نیاز پیدا میکنه که کلیسا به نفع او وارد عمل بشه. یعنی به تدریج این نهاد حکومت میخواهد که نهاد نوپای دینی مسیحیت رو به مهار خودش در بیاره، نهاد دینی رو هم در قبضه خودش در بیاره، از این نهاد دینی یعنی از کلیسا در خدمت مطامع و مقاصد خودش استفاده کنه. و این یک تحول بسیار عظیمی بود که البته به تدریج شکل گرفت و در انتهای اون دوران 400 ساله کاملا دیگه عیان و آشکار شد. یعنی دولت به دنبال این بود که از دین به صورت یک ابزاری در خدمت منافع خودش استفاده کنه. به عبارت دیگه با استفاده از سمبولهای دینی، با استفاده از شعارهای دینی، دولت میخواست که سیاستهای خودش رو موجه بکنه در چشم اجتماعی که به طور روزافزونی مسیحی می شدن. یعنی با استفاده از سمبولها و شعارهای دینی حالا دیگه حکومت می خواست برای سیاستهای خودش یک وجاهت شرعی پیدا کنه. به عبارت دیگه تمایل روزافزون دولت این هست که دین رو در دولت ادغام بکنه. یک بار دیگه تکرار میکنم چون این نکته فوق‌العاده مهم هست. یعنی به هرچه که ما در این دوران 400 ساله اولیه پیشتر میایم، تمایل حاکمان این هست که دین رو در دولت ادغام بکنن. این خواسته حکومت بود و نه لزوماً خواسته دینداران. جالب این هست که در گاسپل آف ماتیو یعنی در انجیل متا یک آیه‌ای هست که صراحتاً با این تمایل و این گرایش تعارض آشکار داره و اون آیه مهم این هست: امور سزار را به سزار و آنچه را به خداوند راجع است به خداوند بسپارید. آنچه را که به سزار راجع هست به سزار بسپارید و آنچه را که به خداوند و دین راجع هست به خداوند و دین بسپاریم. ببینید نکته کلیدی اینجاست که حکومت نبود که می گفت دینداران در دولت وارد نشن. حکومت نمی گفت که دین نباید در سیاست مداخله کنه. بلکه این کتاب مقدس بود که می گفت کار سزار و حاکم رو به حاکم بسپاریم، کار دین و دینداران رو هم به کلیسا بسپاریم. این شعار کتاب مقدس بود. به عبارت دیگه میخوام اینو عرض کنم که در این دوران اولیه در ابتدای کار شعار مسیحیان این بود: مسیح در آسمان، سزار در روی زمین. اما در انتهای این دوران رسمی شدن مسیحیت معناش این بود که دیگه حالا این حرمت این آیه انجیل و این شعار اولیه دیگه مخدوش شد، زیر سوال رفت و تدریجا دیگه کار سزار رو هم روحانیون بودن که تکفل می کردن. یعنی با رسمی شدن مسیحیت یک مبنای جدیدی برای نظم سیاسی در اروپای قرون وسطا اینجا دیگه داره شکل میگیره. دیگه فضای سیاسی به نحو کیفی دیگه داره تغییر پیدا میکنه و از این به بعد تمایل غالب این خواهد بود که دولت در دین، دین در دولت ادغام بشن. یعنی اون تفکیک اولیه بین نهاد دینی و نهاد حکومت مرزهاش هر روز به روز دیگه داشت مخدوش میشد تا در دوره دوم این دو نهاد کاملا دیگه در هم ادغام شدن. چون وقت برنامه رو به اتمام هست، بنده ترجیح میدم که دیگه صحبت رو با همین دوران اولیه خاتمه بدم و انشاءالله در برنامه بعد اون دوران دوم و سوم تعامل نهاد دینی و نهاد حکومت رو با هم بررسی خواهیم کرد. اجالتاً پس در این دوران اولیه که یک دوران تقریباً 400 ساله هم هست، با سرکوب مسیحیان و کلیسا آغاز میشه. اما هرچه که مقبولیت توده‌ای مسیحیت بیشتر میشه، در حوزه اجتماعی نفوذ کلیسا هم بیشتر میشه. قدرت امپراتوری روم به دلایل مختلفی کاهش پیدا میکنه، اما اقتدار اجتماعی و نفوذ اجتماعی کلیسا بیشتر میشه تا در انتهای این دوره مسیحیت به صورت دین رسمی امپراتوری در میاد و از اون به بعد دیگه ما وارد یک فاز دومی در تعامل نهاد دینی و نهاد حکومتی میشیم. در این فاز دوم، در این دوران دوم، این دو نهاد کاملا با هم ادغام میشن و در فاز و دوران سوم دوباره این دو نهاد از هم تفکیک میشن و این دوران اخیری هست که اجالتا ما در اون داریم زندگی میکنیم. انشاءالله در برنامه آینده این مبحث بسیار مهم رو با هم دنبال خواهیم کرد. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.